الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک مسئله‌ای که به عنوان اساس و ریشه کار نمی‌کنه. درست؟ یک مسئله‌ای که به عنوان ریشه و اساس برای اون مطلبی که دیشب مطرح کردیم این است که آیا زنهای یائسه که به سنی میرسن که دیگه حیض در مورد اونها جریان ندارد و همینطور زنهای غیر بالغه که هنوز به سن حیض و امکان حیض نرسیدند، آیا اینها اگر مطلقه شدند دارای عده هستند یا نه؟ مشهور قائلند به اینکه اینها عده ندارند، لکن در مقابل مشهور سید مرتضی و بعض دیگر قائل به ثبوت عده هستند و اینکه عده اینها عبارت از 3 ماه و حتی سید مرتضی در کتاب انتصار می‌فرماید که خیال شده که علمای امامیه در این 2 مورد قائل به عده نیستند. نه، این نظر امامیه نیست، بلکه نظر بعضی از فقهای امامیه است و الا نظر صحیح می‌فرماید این است که اینها عده دارند و عدهشون هم عبارت از 3 ماه. و عرض کردیم که عمده چیزی که مستند مرحوم سید مرتضی واقع شده و حتی تعبیر می کند به اینکه صراحت در این معنا داره این آیه شریف است و از ایشون استفاده میشه، گرچه بعضی از روایات دلالت بر خلاف این معنا دارد، لکن اینها چون خبر واحدند و ما مثلا خبر واحد رو معتبر نمیدانیم، لذا این روایات معتبر نیست و علاوه کتاب نص در این معناست که ان روایات هم اگر ظهوری داشته باشند در مقابل نص قرآنی نمی توانند مقاومت کنند. عمده چیز همین آیه شریف است. این آیه جداً از مشکلات آیات هم هست، نکات و دقایقی در این آیه وجود داره که باید انشاءالله ملاحظه بشه. آیه اینه: واللائی یئسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحزن. دیگه اون زیلش ارتباطی به این دو عنوان نداره و اولات الاحمال اجلهن ان یزن حملهن، اون خودش یک مطلب مستقل نیست، مرتبط به این دو عنوان نیست. سید مرتضی در استدلال به این آیه، آیه رو اینجوری معنا میکنه، میفرماید که موضوع در این آیه دو تا عنوانه، یکی اللائی یأسن من المحیض، زنها یائسه و یا به تعبیر ایشون آیسه که هر دوش درسته، و لائی یأسن من المحیض، این عنوانه. یک قیدی داره انرتبتم، ایشون میفرماید معنای انرتبتم یعنی ان جهلتم، و معنای ان جهلتم اینه، اگر شما نمیدانید که اینها عدهشون چه مقداره، زنها یائسه، اگر نمیدانید که عده اینها چه مقداره، که ان بدانید عدتهن ثلاثت و اشهر، عده اینها عبارت از سه ماهه. خب اگر این معنای آیه باشه، واللائی یأسن من المحیض، حالا این فرض کنیم مواردی داره و مصادیقی داره، لکن یک مصداق روشن و مصداق بارزش همون یائسه معروف است، همونی که به سن 50 سال در غیر هاشمیه و به سن 60 سال در هاشمیه میرسد. حالا اختصاصم به این نداره، لکن این یک عنوان عامیه، واللائی یأسن من المحیض. حالا اگر یک زن 40 ساله ای هم به علت یک کسالت وجود داره، اون هم به طور کلی مایوس از محیض شد، اونم همین حکم رو داره، اما قدر متیقنش همون یائسه معروف است، همون زن غیر هاشمیه‌ای که 50 سال برش بگذره و یا هاشمیه‌ای که 60 سال برش بگذره. پس در حقیقت حکم رفته روی عموم اللائی یأسن من المحیض، و این انرتبتم هم موضوع رو مقید نمی کنه، این تعلیقی نیست که موجب تقیید باشه، مثل اینکه ما در مقام ارشاد به یک کسی که مثلا نمیدانه که نماز واجبه بهش بگیم اگر نمیدونی که نماز واجبه نماز واجبه، مسئله وجوب نماز یک امر مثلا مسلمی هست. پس ایشون این آیه رو به این کیفیت معنا میکنه و ان ارتبتم را نه به صورت قیدی در موضوع بلکه به صورت زمینه ای برای بیان حکم. شما نمیدونید که اینها عدشون چه مقداره، حالا خداوند میخواد بیان کنه که عدتهن ثلاثت و اشهر. بعدم داره واللائی لم یحزن، که این از نظر ادبی معناش اینه اون زنهایی که حیض ندیده اند اونها هم کذالک. این کذالک به صورت یک خبر مقدره که این جمله قبلی دلالت بر این خبر میکنه، مثل اینکه فرض کنید در خود قرآن تصریح شده باشه به اینکه واللائی لم یحزن کذالک، اونام عدشون ثلاثت و اشهره. اونجا هم روی بیان ایشون همین قید ان ارتبتم به همون نحوی که خود ایشون معنا کردند جریان داره، که اگر شما نمیدانید که زنهایی که تا به حال حیض ندیدند اگر مطلق واقع بشند عدشون چه مقداره، بدانید که عدشون عبارت از ثلاثت اشهره. و همون طوری که در اللائی یأسن من المحیض یک عمومی وجود داشت و فرد روشنش همون یائسه هایی که قدر متیقن هستند، در اللائی لم یحزن هم یک عمومی وجود داره، هم شامل می شود زنهایی را که به سن بلوغ رسیده اند لکن در این حال حیض ندیدند، روی یک علت و جهتی حیض برای اونها پیش نیامده، برای اینکه مسئله بلوغ ملازم با امکان حیضه نه ملازم با فعلیت حیض. ممکنه کسی به سن بلوغ برسه، چند سالی هم برش بگذره، معذالک حیضی ندیده باشه، این رو شامل میشه، لکن یک فرد روشنی هم داره. فرد روشن برای اللائی لم یحزن اونهاییست که به سن بلوغ نرسیدن. زنهایی که به سن بلوغ نرسیدند اینها دیگه فرد روشنه برای اللائی لم یحزن هستن. پس در حقیقت مرحوم سید مرتضی این آیه رو اینجوری معنا میکنه، هم در رابطه با فقره اول زنهای یائسه‌ای که به سن 50 و 60 رسیده اند به عنوان قدر متیقن از عموم در این آیه مطرح هم و هم زنهای غیر بالغه که منشأ عدم حیضشون عدم بلوغشون هست، اونها هم به صورت قدر متیقن در عموم اللائی لم یهزنه واردن. و آیه شریفه در هر دوی اینها دلالت می کند بر این که عده دارند و عدهشون هم عبارت از سلاست اشهره. خب ایشون آیه رو این طور معنا می کنه. حالا ببینیم مشهور که در زنهای یائسه به اصطلاح یائسه اصطلاحیه قائل هستند به اینکه عده‌ای وجود ندارد و در زنهای غیر بالغه که علت عدم حیضشون عدم بلوغ باشه، اینها قائل شدن به اینکه عده‌ای برای اینها وجود نداره. خب پس اینا این آیه شریفه رو چجوری معنا میکنن؟ آیه شریفه دو گروه رو در صدرش، حالا ذیلش که مربوطه به اولات الاحمال کاری نداریم، در صدرش دو گروه را عنوان میکنه و برای هر دو سلاست اشهر رو به عنوان عده معرفی میکند. خب پس مشهور چجوری این آیه رو معنا کردن؟ اونهایی که میگن اونها که عقیدشون اینه که یائسه اصطلاحیه لا عدت لها و صغیره قبل البلوغ لا عدت لها، پس این آیه به نظر اونها به چه کیفیت تفسیر شده؟ اونها اینجوری معنا می کنن. حالا من دوتا معنا رو میخوام روشن بکنم تا بعد انشاءالله برسیم ببینیم که ترجیح با کدام یکی از این دو معناست. اینها اینجوری معنا می کنن، می گوین که این اور روی کلی و عموم اللائی یأسن من المحیض بار نشده، با قید ان ارتبتم این مسئله در آیه شریف مطرحه. و می‌فرمایند که معنای ارتیاب عبارت از جهل نیست، این طوری که سید مرتضی ان ارتبتم رو به ان جهلتم معنا میکنه، نه، این یک قیدیه که دائره موضوع اللائی یأسن من المحیض رو مقید میکنه. زنهایی که مایوس از حیضند اگر عرض می شود دارای ریبه و دارای تردید باشند، تردید در چی و ریبه در چی؟ تردید در این معنا، به این صورت زنی هست عرض می شود نمی داند که آیا به سن یأس، یأس اصطلاحی، به سن یأس اصطلاحی رسیده و منشأ عدم حیزش بلوغ به سن یأس اصطلاحیه، یا اینکه نه منشأ عدم حیزش این نیست که به سن یأس رسیده، نه احتمال میده که هنوز به 50 سال نرسیده باشه، لکن لآرزن ولی جهتن این حیز درش منقطع شده و حالت یأس در او به وجود آمده، مثل اینکه حالا اگر یک کسی مشخصاً میدانه که سنش 40 ساله لکن به علت یک کسالت و بیماری که در رحم او وجود داره، این عرض می شود که عنوان حیض و ابتلاء به حیض از او کنار رفته. پس معنای انر تبتم یعنی ان وقعتم انتم فریبه، من جهت این معنا که آیا منشأ عدم حیض عبارت از بلوغ به حد یأس اصطلاحیه، یا منشأ عدم حیض این است که یک عارضه‌ای در این به وجود آمده و این عارضه مانع از تحقق حیض شده؟ انر تبتم رو اینجوری معنا می کنن. اون وقت نتیجه این میشه که زنهای یائسه مشخصه ای که حالت ارتیاب نسبت به اونها وجود نداره، در منطوق آیه حکم اینها بیان نشده، مثل انجا که زیدون فاکرمه، حکم وجوب اکرام منطوقاً روی فرض مجیء زید بار شده. این آیه همین معنا رو دلالت می کند. عدتهن معناش عده کلی و عموم اللائی یأسن من المحیض نیست. اللائی یأسن من المحیض با این قید انر تبتم. پس اگر یأسن من المحیضی وجود داشت و این قید انر تبتم درش تحقق نداشت، منطوق این آیه که دلالت بر ثبوت عده ثلاثت اشهر میکنه، منطوق این آیه اونها رو شامل نمی شود. فبن نتیجه یا اسه اصطلاحیه این خارجه از عرض می شود منطوق این آیه است. و همینطور در اون ولائی یأس ولائی لم یهزنه، مشهور میگن اونجام عرض می شود قید انر تبتم وجود داره، و قید انر تبتم مال اون زنیست که به حد بلوغ رسیده باشه، اما زنی که به حد بلوغ نرسیده اون صغیره اصطلاحیه، این داخل در ولائی لم یهزنه نخواهد بود. این ولائی لم یهزنه که معناش این است که انر تبتم فعدتهن ثلاثة اشهر، این اختصاص داره به اونهایی که صغیره مسلم نباشند. اما اگر صغیره مسلمه و هیچ گونه حالت ارتیابی درش وجود نداره، منطوق این آیه در مورد اونها حکم نمی کند. منطوق مربوط به همون صغیره مرتابه است. زنی که حالت ارتیاب درش باشه، شک داره، حالا قدر مسلمش اینه، شک داره که آیا منشأ حیزش عدم بلوغشه یا منشأ حیزش عدم حیزش، یک عارضه ایست که درش پیدا شده و الا بلوغ او تحقق پیدا کرده. اینجا آیه میگه واللائی لم یحزن کذالک، یعنی عده چنین زن مرتابه ای که لم یحز الان، عدش عبارت از ثلاثت اشهره. پس در نتیجه مشهور این فقره از آیه شریفه رو که متعرض حکم یائس و صغیر است، با این قید انرتبتم و با تفسیری که خودشون از انرتبتم می کنند، عرض می شود یائسه اصطلاحیه خارج از منطوقه و صغیره مسلمه این هم خارج از منطوقه. حالا که خارج از منطوق شد، آیا مفهوم این آیه دلالت داره بر اینکه اونها اصلاً عده ندارند؟ لقائل ان یقول، که تا این حد پیش بره که اصلاً مفهوم خود این آیه دلالت بر نفی ثبوت اصطلاحی میکنه و دلالت بر نفی عده در صغیره خود مفهوم دلالت داره، یا لقائل ان یقول که نه مفهومش دلالتی نداره، لکن این مقدار از نظر مشهور مسلمه که منطوق آیه ارتباط به اون یائسه اصطلاحیه و صغیره مسلمت و صغر ارتباطی به اونها نداره. حالا از مفهومش عدم العده رو استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم، در این جهت فرقی ایجاد نمی کنه. حالا پس ما الان مواجهیم با دو تفسیری که در رابطه با این آیه شده. روی تفسیر مرحوم سید مرتضی قدر متیقن از مورد دوتا عنوان یائسه و صغیره است و آیه دلالت بر ثبوت عده ثلاثت اشهر میکنه، اما روی مبنای مشهور منطوق آیه این رو خارج میکنه. حالا مفهومش یا دلیل بر عدم عده است، یا بفرمایید که تعرضی نسبت به مفهوم آیه شریفه نداره. مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصارش که انصافاً در این مسئله حالا صحیح یا قابل اشکال، خیلی دقیق آیه شریفه رو دنبال کرده. ایشون چند تا مؤید برای بیان خودش ذکر کرده، مرحوم سید مرتضی. یک مؤیدش این است که ایشون میگوید که جمهور مفسرین و اونهایی که آشنای به تفسیر و تأویل قرآنند، اونها آیه رو اینجوری معنا می کنند. خب این یه حرف. بعد می فرماید این یک مؤیدی هم داره مسئله شأن نزول آیه است. یک روایتی عرض می شود از عبی بن کعب در رابطه با شأن نزول آیه نقل شده و اون روایت اینه که بعد از آنی که مردم و مسلمان ها ملاحظه کردند اون دوتا آیه قبلی رو المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، که عرض کردیم از ثلاثة قروء استفاده میشه که این مربوط به مطلقاتی است که دارای قرء هستند. میفرماید خب مسلمان از این آیه وظیفه ذات الاقراء و ذوات الاقراء رو استفاده کردن. از آیه هم که در سوره احزاب وارد شده، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اونم فهمیدن که اگر یک مطلقه ای قبل دخول مطلق واقع شده باشه، اینم دارای عده نیست. بعد آمدن به رسول خدا عرض کردن که چند طایفه از نظر عده حکمشون در کتاب الله ذکر نشده. وقت در عبارتی که در روایت عبی بن کعب هست این عنوان الکبار و صغار و اولات الاحمال، این سه تا عنوان به رسول خدا عرض کردند که این سه عنوان عدهشون در کتاب الله ذکر نشده. بعد به دنبال حالا یا اعتراض اینها، این آیه شریفه نازل شد و این جریان به عنوان شأن نزول برای این آیه شریفه مطرحه. و سید مرتضی می فرماید که خب اینها حکم کبار رو از این آیه میخواستن استفاده کنن، حکم صغار رو از این آیه استفاده کنن، حکم اولات الاحمال رو از این آیه استفاده کنن. خب اولات الاحمال که در ذیل آیه ذکر شده، معلوم می شود که اون دو فقره اول مربوط به کبار و صغاره. خب مقصود از کبار همون یائسه اصطلاحی است و مقصود از صغار هم زنهایی که به حد بلوغ نرسیدن و از نظر شارع عنوان صغیره دارند. این رو هم مرحوم سید مرتضی به عنوان یک مؤید برای خودش نقل میکنه. بعد در مقام اینکه چرا، خوب دقت بفرمایید، این از مشکلات آیات قرآنی است و عرض کردم نکات زیادی درش هست که هم جنبه ادبی، فقهی، اصولی و تفسیری، همه جنبه ها درش وجود داره. سید مرتضی می فرماید که خب ما به مشهور اینجوری میگیم، حالا ایشون تعبیر به مشهورم نمی کنه، میگه بعض اصحابنا که همون مشهوره، می فرماید ما به اونا اینجوری میگیم، میگیم که اگر این انرتبتم به معنای انجهلتم نباشه بلکه به عنوان قید برای اللائی یأسن من المحیض مطرح باشه. میفرماید که اولین اشکال اینه. خب خداوند از یک طرف باید اینجوری بفرماید اللائی یأسن من المحیض، خود نفس این عنوان چون یه امر محرزی هست، اللائی یأسن من المحیض، ظاهرش این است که عنوان یأس و یائس بودن در اینها محرزه. اون وقت موضوع را یک یائسه محرزت الیأس قرار بده، بعد بیاد با کلمه انرتبتم بفرماید اگر یائسه بودنشون محل ریبه و تردیده. آیا این درسته که موضوع عبارت از یأس محرز و مسلم باشه ولی با قید انرتبتم بیاییم این موضوع محرز رو مقید کنیم و قیدش هم شک در این موضوع باشه؟ میشه همچی چیزی؟ ایشون میفرماید اول میگه اللائی یأسن من المحیض، معناش این است که یائس بودن محرزه، بعد انرتبتم رو شما مشهور اینجوری معنا میکنید، میگید اگر کسی تردید داره که آیا این عدم حیزش برای خاطر رسیدن به سن یأسه یا عدم حیزش برای خاطر یک بیماری و عرضی که برای او آرز شده، که انمی فرماید این دوتا با هم جمع نمی شود. این یک اشکال. اشکال دومی که مرحوم سید مرتضی به مشهور می کنه این است که می فرماید این مسائل حیض و طهر و امثال ذالک یک مسائلی است که زنها درش اصالت دارند و مردها هم برای اطلاع از این مسائل باید به زنها مراجعه کنند. لذا در اصل این مسئله خود زنها تشخیصشون اصالت داره و مرد هم با مراجعه به اونها جریان رو میفهمه. خب اگر این طوره، پس روی حرف شمای مشهور نمی بایست آیه شریف بفرماید انرتب توم، که خطاب به مردهاست، خطاب مثلا به شوهرهاست، خطاب به عرض می شود جنس ذکوره. نباید همون ریشه اصلی و مصدر اصلی که قولش حجیت داره و او عرفه و مردها هم باید به او مراجعه بکنن، باید آیه شریفه اینطور باشه: انرتب نه، اگر این زنهای کذایی برا خودشون حالت ریبه و تردید پیدا شد که آیا اینها عدم الحیضشون برای بلوغ به سن یأس یا عدم الحیضشون برای عروض یک عارض و بیماریه؟ پس چرا خداوند فرموده انرتبتم؟ اما بخلاف مسئله عده، مسئله عده ولو اینکه زن رو من اضافه می کنم، ولو اینکه زن عده نگه می داره، اما طرف اصلی مرده. لذا دیدید در آیه‌ای که درباره زنهای غیر مدخول عنوان شده، خداوند اینجوری تعبیر می فرماید: فما لکم علیهن من عدتن. عده یک چیزیست که ارتباط مستقیم به مرد داره و طرف اضافه نفعیش عبارت از مرده. کنه عرض می شود که اگر انرتبتم ذکر شد، معلوم میشه که باید مسئله ای باشه مربوط به مردها، و چیزی که مربوط به مردهاست همون جهلشون بوده. اونها نمیدونستن که خداوند برای یائسه چه مقدار عده قرار داده، برای صغیره چه مقدار عده قرار داده. طبق همون روایتی که در شأن نزول آیه وارد شده، پس در حقیقت اشکال دوم مرحوم سید مرتضی این معنا هست که اگر انرتبتم به اون نحوی باشه که مشهور معنا کردن، باید آیه شریفه انرتب نباشه. اما اگر انرتبتم رو به معنای جهلتم ما معنا بکنیم، اینجا خطاب به مردها و طرف رو مردها قرار دادن یک امر کاملا طبیعی به نظر میرسه. و همینطور بعضی از اشکالات دیگر هم در کلام ایشون هست که اونا دیگه به قوت این مسائلی که عرض کردیم نیست. آیا این اشکالاتی که مرحوم سید مرتضی به مشهور در رابطه با تفسیر این آیه شریف کرده آیا این اشکالات وارده یا اینکه ما می توانیم از ناحیه مشهور جواب بدیم و بلکه بالاتر به سید مرتضی یک اعتراض اساسی که در نوع کلمات این اعتراض دیده شده اون این است که خب این انرتبتم چه خصوصیتی در مسئله عده وجود داره که بیان حکم رو معلق کردن به جهل مردم؟ خب مردم نسبت به همه احکام الهیه جاهل بودن. چه شد که در باب نماز کلمه انجهلتم ذکر نشده، در باب واجبات سایر احکام، چه احکام تکلیفیه و چه احکام وضعیه، هیچ کجا عنوان انجهلتم ما درباره هیچ حکمی در قرآن ملاحظه نمی کنیم؟ حالا چه خصوصیتی در این مسئله عده وجود داره که بیاین عنوان انرتبتم به معنای انجهلتم رو در این آیه شریف ذکر؟ اصلا کلمه ارتیاب غیر از کلمه جهل، عنوان ارتیاب با عنوان جهل دوتاست. ارتیاب معمولا در جای استعمال میشه که در مقابل یک واقعیتی تردید وجود داشته باشه. شما استعمال این کلمه رو در قرآن ببینید، مثلا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، معناش این است که یک واقعیتی به نام قرآن وجود داره، لکن در مقابل این واقعیت بعضیا تردید میکنن، نمیدونیم قرآن هست یا نه. یا ان کنتم فی ریب من البعث، بعث یک واقعیت، لکن خب بعضیا در مقابل این واقعیت تردید دارن، اینجا کلمه ریب به کار گرفته میشه. اما کسی که نمیدونه که نماز واجبه یا نه، ما میتونیم بگیم که ان کنت فی ریب من وجوب الصلات، او میگه من نمیدونم، نه اینکه تردید دارم، من جاهلم. جاهل دنبال علم میگرده. آیا ارتبتم رو به معنای جهل ما معنا بکنیم، این یک معنای خلاف ظاهر عنوان ارتبتمه و شاید به معنای جهل اصلا حداقل در قرآن در جایی استعمال نشده باشه. پس چطور ما میتونیم انرتبتم رو به معنای انجهلتم بگیریم؟ اشکال سومی که عرض میکنیم و تتمیم بحث رو انشاءالله موکول به فردا شب، مشروط به اینکه شما هم بیشتر تعقیب بفرمایید و دقت کنید و مراجعه کنید، اون اینه که این نکته رو ندیدم کسی ذکر کرده باشه، لیکن به ذهن خودم میاد و اون اینه که ظاهر آیه، خوب دقت بفرمایید، ولائی یأسن من المحیض، هنوز حکم نیامده. این ارتبتم دنباله موضوعه، یعنی ما باید این ارتبتم رو قبل از ملاحظه فعدتهن ثلاثت و اشهر معنا بکنیم. این ارتبتم به عنوان قید موضوع مطرحه، اللائی یأسن من المحیض این ارتبتم، همینجا باید معنا روشن بشه. این جهلتم، به چی جهلتم؟ این قید قید موضوعه و در مواردی که حکم عرض می شود در مورد جهل وارد میشه، جهل متعلق به حکمه. نمیدونه نماز واجبه، باید بگیم اذا جهلتم به وجوب صلات اعلموا ان الصلات واجبه، درست. اما اینجا اگر این انرتبتم دنبال فعدتهن ثلاثت و اشهر ذکر می شد، خب جا برای فرمایش مرحوم سید مرتضی وجود داشت، ولی ما هنوز به عدتهن ثلاثت و اشهر نرسیدیم، هنوز داریم موضوع رو تکمیل می کنیم. ولائی یأسن من المحیض ان ارتبتم، اینجا باید ان ارتبتم معناش روشن بشه قبل از آنی که اصلا حکم ذکر بشود و قبل از فعدتهن ثلاثت و اشهر. روی حرفی که مشهور آیه رو تفسیر کردن، این حرف من درسته، یعنی این قید قبل از فعدتهن ثلاثت و اشهر مطرحه، اما روی فرمایش سید مرتضی نمیشه این انرتبتم به عنوان قید موضوع مطرح باشه. باز این بحث هم بحث دقیق و لطیفیه و دنبال هم داره، انشاءالله دقت بفرمایید برای فردا شب.